بسم الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. في دعاء كميل المنسوب إلى مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعلني من الليل أو في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. دعایی که انسان میخوند گاهی توجه به الفاظ دارد، الفاظش را درست ادا کند، مثلا مخارج ادا کند، در موقع وقف وقفش کند، در موقع وصل وصلش کند، و همچنین قرائت آیات شریفه، تلاوت قرآن مجید گاهی میخواد که مسابقه است، این بهتر بخوند، جای وقف و وصلش را بهتر نشون کرده. این یه جور هم هست که نه، با توجه به معنا در قرآن مجید دارد افلا یتدبرون القرآن، در جای دیگه میگد اولم یا افلم یدبر القول، تدبر غیر از تعبیه الفاظ است. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياتنا زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. از این آیه شریفه دارم میاد که استماع قرآن هم اینجوریه، گاهی آدم انسان گوش میدهد آیه را، حالا امثال بین الهلالین تو پرانتیس، ماها از قرآن هم گوش نمیدیم، مجلسی که مثلا فاتحه از قرآن میخونن مشغول صحبت، و این یه عیب بزرگی است برای خصوص ما. عوام الناس حرف بزنن، خب میگن متوجه نی، ما این مقدار هر جو باشه این مقدار صرف نحو خوندیم که اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. قرآن وقتی که تلاوت میشه گوش بدید، خدا فرموده ها، گوش بدید، گوش فرا بدارید، شاید مورد رحم واقع بشید، یعنی رحمت خدا شاید شامل حال شما بشه. خب حالا اونی هم که گوش میدهد الا اقسام، گاهی وقتا گوش میدهد ببینه این درست خون، میگه اینجا جای مد نبود، اینجا جای تشدید نبود، این قد نباید کشید، یقدر باید کمتر کشید، اینا. گاهی وقتا گوش میدهد خدا چی میگد، خدا چی میگد. قصه حضرت ابراهیم خلیل الرحمن نقل شده است که در گوسفندانی داشت خودش میچرون، انبیا و اولیا کثیرشون در روایت دارد که قبلا گوسفند چرانی میکردن تا ما با گوسفند با ما گوسفندا بتونن چجور رفتار بکنن. اون اغنام حیوانات هم در بعضی روایات دارد که حضرت موسی بن عمران اون که صریحاً قرآن داره برای مهریه یه زنش 8 سال یا 10 سال گوسفندای حضرت شعیب را میچرون گوسفند چرا یه بره یه روز فرار کرد، بره میدود، موسی میدود، بره میدود، آخرش بره را میگیره. اگر بنده باشم دوم بره را میگیرم میکوبم به دیوان، میگم فرمون مشتا پدر مرا که ده آوردی چرا اینقدر فرار میکنی؟ حضرت موسی دارد که این صورت بره را میبوسه، اون سو میگه حیوانک تو چرا فرار میکنی؟ من میخوام تا تو گوسفندا بدم که گرگ نخورده. کجا فرار میکنی؟ این میتونه پیغمبر بشه. به بره هم خشم نمیکنی. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن بر حسب بعض نقل ها گوسفند که میچران صدایی به گوشش رسید که سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح. در زمان حضرت ابراهیم اصلا این حرف ها نبود، همش بت پرستی بود. ان ابراهیم کان امتن قانتن لله، یک نفری خدا فرموده امت بوده، یک نفری گاه یک نفر امت. اون وقت در همچه زمان یادم بشنود که میگن سبوح قدوس، حضرت ابراهیم خیلی شیفته ای این صدا شد، خیلی گفت تو کی بودی که صدای محبوب مرا بردی؟ یه دفعه دیگه بگو. صدا به گوشش رسید که نصف گوسفندات بده ببخش به من که هر کجا هستم صدا من نمیشنوی. یه دفعه دیگه نصف گوسفنداشو بخشید، گفت بخشیدم، بعد بیا برو. این دوباره همون جمله را تکرار کرد، گفت یه دفعه دیگه بگو، گفت باقیشم بده، گفت باقیشم مال تو. این حالا قبل از آنه که کشف بشد چی بوده، ببینید ابراهیم چقدر خدا دوست بوده که تمام دارایش داده دو دفعه اسم خدا را بشنوه، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح. ماها شاید باور نکنیم اینجور چیزها را، اما در نزد اهلش مسلم است، اشکال نداره. بعد صدا به گوشش رسید که من جبرئیل بودم، برای امتحان آمده بودم، من گوسفند نمیخوام، مال مال خود. این چجور بوده ابراهیم؟ مثلا خیال میکنیم 70-80 سالش بوده، 18 سال بوده. این که میگه تالله لعکیدن اصنامکم بعد ان تولی مدبرین، 18 سالش بوده، قسم میخوره که همه بتاتون رو باید بشکنم، چون از بت پرستی بدش میاد، قسمم میخوره، آخرش هم شکستم رو خورد کرد. این یه جوره اسم محبوب مرا بردی، میگه همه گوسفندان مال تو، یعنی همه دارایی. قرآن مجید استماع که می شود یه جور گوش دادن برای زیر زبرشه، یا خودش لذت ببرد چه خوب می خونه باریکلا، یا اینکه ایراد بگیره چرا اینجا رو مد دادی، جای مد نبود. یه جور هست که نه، گوش می ده، کار به اون اعراب ندارد که مفتوح خون یا منصوب خون یا مجرور خون. میخواد ببینه که اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. یه دست بندگان خدا وقتی که آیات قرآنیه رو میخونی براشون دلشون میتپد، دلشون میلرزد، وجلت قلوبهم. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. اسم خدا را که میبری، من مکرر به تجربه امام رضوان الله تعالی علیه اون وقتها که 48 سال 9 سال 49 سال پیش در مدرسه زیر کتابخونه که صحبت می‌فرمودن، گاهی که اسم خداوند تبارک و تعالی، همیشه هم میگو خداوند تبارک و تعالی، مثل اینکه گلوگیر میشد، باقیش نمیگو، ببینیم چه عبارت دیگری. این است که اذا ذکر الله وجلت، یعنی اسم خدا را میبره، خود خدا را دارد حاضر میدوند. اون وقت قرآن مجید را انسان گوش میدهد یه جور چنانچونی که میخواند هم اینجوریه. در قرائت قرآن حضرت زین العابدین سلام الله علیه بعد از اسارت که به مدینه طیبه رفتن در احوالاتش نوشته شده است که حضرت قرآن میخون با اون لحن حجازی، سقاون یعنی اونایی که مشک آب دوشون بود برای مردم آب میبردن، لوله کشی و حوض یعنی حرفاک نبود، با همون مشک سنگین دوشون بود از جلو منزل حضرت زین العابدین رد می شدن. این صدا اینقدر جالب بود، اینقدر جذاب بود، با اون سنگینی وام ایستادن تا هرچه قرآن می خونه اینه باشتن عرق می کردن رد نمی شد از بس با حقیقت می خونه. روایت اینجوری دارد غایت الامرش نیست که فرق بین دعا و تلاوت القرآن این است که در تلاوت القرآن همین الفاظش انسان بخواند ثواب دارد، ولو توجه به معنا نداشته باشد این عبارت ها آدم به ذهنش بگرد المجازگان تحت الحقیقه میشه گاهی وقتا میگه که اما دعا بی توجه فایده ندارد. دعاهای وارده، دعای ندبه، دعای سماط، دعای کمیل، اینا یک معانی دعای ابو حمزه سمالی شبهای مبارک سهرا، اینا یک معانی عالیه‌ای دارد. تند و تند آدم بخونه رد بشه معلوم نمیشه چی میگه. و این دعای کمیل را انسان توجه بکند سرتاپا توحید است، توحید عملی نه برهانی، یارچه به صورت برهان هم میشد در آورد خیلی از جملاتش را. سنه 83 یعنی 29 یا 30 سال پیش از این مکه مشرف شده بودیم، یکی از رفقای ما اهل علم اونجا اصفهانی بود، گفت اجازه میدید که ما دعای کمیل بخونیم؟ گفتم اجازه نیست، خیلی خوبه. مسجد النبی بود مدینه طیبه، این شروع کرد دعای کمیل خوندن، خیلی هم خوب میخون. عده ایرانی ها بودن، غیر ایرانی ها، مصری ها، ترکیه ها، ترکیه ها، نهایی یکی که آمدن نشستن مسجد پر، مسجد اون زمان حالا توسعه شدن اون زمان اون مقداری که بود. بعد از تموم شدن یکی از جوانان مصری که لباس سفید ظریف غالبا مسیحا میپوشن در ایام موسم حج، به خلاف ماها که پیرهن کوتاه و معلومه اینا ایرانی هم، اونا پیرهنشون بلند است سرپا، اینا پیرهن کوتاه ها همه معروف ایرانی. بعد از تمام شدن دعا آمد دید من امامه سرمه، خب یه کم زیاد عربی مست، گفت هازا کلام و من، گفت این عبارت هایی که این آقا میخون این عبارت کیه؟ سنی بودا. گفتم هذا کلام علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، علمه به کمیل ابن زیاد. گفت اهلا و سهلا، به علی میگفتم، میگفت بارک الله علی چقدر خوب حرف زده، گوش میداد ببینه که علی با خدا که حرف میزنه چجور حرف میزنه، یک کلمه دنیا توش نیست. گفت اهلا و سهلا ما احسنه، چقدر خوب گفته. چه کار آدم بکند که رابطه با خدا پیدا کند؟ اگر رابطه با پروردگار پیدا شد، رابطه این نیست که بنشیند و های فکر بکند خدا 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 بگه، این الفاظ بگه بعد به جای دیگه که میرد. واعظان چون جلوه در محراب و منبر می کنن، چون به خلوت می روند خود کار دیگر می کنن. اینجوری نباشه، اینجوری نباشه. همونی که می گوید تا حدی که مقدورش است عملا برخلاف نباشه. مشکلی دارم حافظ می گوید، ز دانشمند مجلس باز پرس، تا توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن؟ چی شده؟ مثلا خودشون یقین دارن که اینایی که میگه دروغ هست. چرا اینجوریه؟ این نمیدونم خودمون رو بگیریم چه کار آدم بکنه که با خداوند تبارک و تعالی رابطه پیدا کنه. امام رضوان الله تعالی علیه می فهمودن که همه نصایح انبیا و اولیا را انبیای سلف و اونجا ما سابق الله خداوند خلاصه کرده در این آیه شریفه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا. حالا اون ثمش بمونه ان تقوموا لله. قیام در اینجا نهضت نیست جنگیدن با کفار، در کلیه اعمال لله باشد، چه در حال تنهایی اگر قیام جنگی باشه که فرادا نداره، فرادا کردم جنگ نمی کنه. میگه برای خدا قیام کنی چه در حال تنهایی چه در حال دو نفری، یعنی چه انفرادی چه اجتماعی، چه خلوت چه جلوت، چه جمعیت باشد چه نباشد. علامت ریا در روایت داره یکی این است که در موقع جمعیت نشاط دارد، در موقع خلوت کسالت داره. هر کس خودش آزمایش کنه ببینه اون جوری که در میان اجتماع میگد خدا، در خلوت هم میگد اگه کمتر میگد بدوند ریاکاره، خود شما آلجه کنه، به ضدش عمل کند. معالجه هر مرضی، مرض روحی، عمل به ضدش است تا تربیت بشه. اگه آدم بتونه یه آیه شریفه را تابلو جلو چشمش قرار بده، هر کجا میرد خدا در نظر باشه، هر کاری میکند خدا باشه، درس خوندن، درس گفتن، معموم شدن، امام شدن، دوکنداری، تجارت، اداره، اجتماعی، انفرادی، هر کجا میرد خدا در نظر باشه دیگه. و پس خدا در نظر داشتن مراتب دارد. اقل مرتبش که از این پایین تر میگن کودکستان است. بچه هایی که 7 سال نشدن میبرن در کودکستان کاغذ پاره کنند، دعوا کنند و فلان که پدر مادر اذیت نکنند. اگر از این پایین تر باشد کودکستانه، اون چیه؟ گناه نکنه. گناهان کبیره را لااقل ترک بکنه. این کلاس اول اسلام است، مرحله اول تقواست. مرحله اول تقوا فعل واجبات و ترک محرمات است. خیلی ها نوشتن اگر به این مرحله آدم نرسیده های دعا را پیش بدهد این ور این ور، خدا یا مثلا فلان، خودش میدوند که درست نیست. یادم میفته درد میکنم امام رضوان الله علیه میفهمودن گاهی آدم میرد حرم مشرف میشه، حرم حضرت رضا سلام الله علیه، حضرت معصومه علیه السلام، سایر حرم های متبرکه و معروفه ها، گریه میکنه، شروع میکنه به گریه کرد. میفهمود علامت این که این گریهش راسته بیاد بیرون، اگر بهتر شده بود درسته، اگر همون نه، این عقده های دل را اونجا آزادی ده، تو خیابان را گریه کنه، پاسپورت میگیره میگه چرا گریه میگه خودی، اما اونجا نمیگیره، حرمه، گریه میگه، عقده دلش را باز میکنه، یا بچهش مریضه، یا خودش پول نداره، یا پولش گم شده، این گریه ها برای اینا، گریه برای خوف از خدا نیست. میفهمودن علامتش، محکش، آزمایشش این است که میاد بیرون ببیند بهتر شده یا نه، اگر بهتر نشده یک شفا از این که اون گریه دروغ بوده. اگر بنا باشه انسان کلاس اول نخونده باشد، حالا فرهنگ و سایر همه ممالک دنیا رسمشون اینه تا کلاس اول تصدیقشو بشنده نمیده دوم قبول نمیکنه، جوابش نمیده. خلافاً ماها که سیوتی میکنه میرد امتحان پایه نهم میده. اونا بذاری کرا ما رو. ما یه مقداری معیوبیم، هم عقیدمون یکد سسته، هم عملمون ناجوره. دبستانها و دبیرستانها و دانشگاهها و دانشگاه اینا همه مراتب دارد. انبیا و اولیا این دبستانی را که تأسیس کردن در این زیر آسمون و کتب سماویه را آوردن ترتیب داره، به ترتیب باید پیش رفت. من که نمیدونم دروغ نگم غیبت نکنم، با دعا و با این پیش خم دادن عبارت ها درست میشه یا نه؟ اول سعی بکنم خودم رو درست کنم. دعا البته باید خون، لیکن نه معنیش نیست که دعا نخون دروغم بکن. آدم اول یه مقداری خودش را اصلاح کند، نظرش خدا باشد. همینطور که ایشون فرمود همه یه چیزها شیر کشیدش یک کلمه است: انتقومو لله مسنا و فرادا. قیامتون برای خدا باشد. در حال دوتایی، در حال یکتایی، یعنی اجتماعی انفرادی، خلوت جلوت، عبر ماشد برای خدا باشد. اگر کسی این کار بکنه میشه دا، برای اینکه خداوند تبارک و تعالی که فرمودن من موعظه میکنم شما را، واعظ حقیقی پروردگار دیگه، موعظه عبارت از این است که مصلحت انسان را بگم، نه معناش زوره. اونی که مصلحت انسانه پند و اندرز دیگه فارسیش. خدا میفهمه مصلحت شما اینه، کارهاتون برای خدا باشه. انتقومو لله، انسان شروع کند به فرمایش امام از صرف شروع کنه، کم کمک پیش میره دیگه. دیگه تابلو که وسط پیشانیش نمی‌نویسن که این برای خدا، خود به خود کار کرد، اثرش در آخرت: الیوم عمل ولا حساب و قدن حساب ولا عمل. این کارهایی که انبیا و اولیا از جانب پروردگار به ما دستور دادن برای تقویت دنیا که نی، گاهی پیش آمد میکنه در دنیا هم خدا یک گوشه ای را نشون میداد که انسان خیلی غافل نشد. اینم تفضل پروردگار. گاه گاهی که عذابهای دنیوی و گرفتاریها و گرانی و قحطی و بیپولی و مریضی و اینا پیش میاد، اینا را انسان فضل خدا حساب بکند، صداش در نیاد. خدا میخواد اینا درستش کنه. زمان تاغوت اولی پهلوی امامه بگیری بود دیگه. قبا پاره کن، عبا پاره کن، امامه را بگیر، کلا نبدی ها را بگیر، چادرها را بگیر، همه ماموریت داشت. امام میفهمودن گاهی خداوند عالم به وسیله سر نیزه ما را میخواد آدم کنه، میخواد انسان متوجه خودش بشه، متوجه خدا بشه. هرچه که انسان در رفاهیت باشد کمتر یاد خدا را میکنه. چندین جای قرآن خداوند از دست ما شکایت کرده، میگه اینا بندگانم وقتی که کار بارشون خوبه هیچ یاد نمیکنه، وقتی که در کشتی گرفتار میشن و موج دریا بنا میکنن خدا خدا گفتن. فلما نجاهم الالبر اذا هم مشرکون. و ما اول خودمون رو باید درست کنیم، بالخصوص این طایفه ای که خداوند توفیق مرحمت کرده برای تحصیل علوم دینیه. دروغ و کش رو هم نگه تا درستاش برسه. لم یجد المؤمن طعم الایمان حتی یترک الکذب جده و هزله، از امیرالمومنین سلام الله علیه است. شوخی هم دروغ نگه. قریب به 35 سال پیش در خرم آباد بنده بودم، قریب یک سال اونجا یه آقای بود مرحوم شد، آیت الله جزایری بهش میگفت، حاج قایسای جزایری، ایشون نقل میکرد میگفت یه حاج آقا بوترابی بود در اونجا، پیرمرد قدیمی بود، از شاگردای شیخ بود، یه چی بود، یه خادمی داشت، به خادمش گفته بود برو به مشت حسن بگو بیا کارت دارم. اون خادمه چند قدم رفت گفت که بیا بیا بیا، اون مشهد نرفته، به حسن بگو مشت حسن دروغ میشه. چجوریه؟ این چجور حساب داشته؟ معموله اونه که مشهد میاد بهش میگه مشت حسن، مشت حسین، مشت فلان. گفته اون نرفته، به همون حسن بگو. اون وقت چجور آدمی بود؟ میگفت به من، جوان بود اون موقع آقای حاج آقای ساکن، من جوانیم فرمونداری اونجا به من گفته بود که برو به حاج آقا بوتراب بگو امامت ها بگی، زمان پهلوی اینا. عرض میکنم که یه وقت اگه سختی میاد آدم خیال نکنه چی، برای خدا خیلی آیت ما و کل امرئ منهم ان یدخل جنت نعیم که الله، هم استفهام کرده خداوند عالم انکاری و هم جواب داده، میگه هر مردی طمع داره که وارد جنت نعیم بشه، نه نمیشه، بهشت قیمت دارد، ارزش دارد. خدا رحمت کند مرحوم شهید دکتر بهشتی در بیرون آستانه اوائل انقلاب صحبت میگو بیاید یک کاری بکنیم که خداوند بهشت را به بها بدهد نه به بهانه. جنت به بها نمیدهی میدانم، اما به بهانه میدهی میدانم، وفایی گفته. میگفت نه بیاید یک کار بکنیم که جنت را خدا به بها بدهد، ارزش هر چی که آدم از دست ساخته است کوتاه نکنه، اون خداوند مزدش را میده. اون وقت میگفت رفتم به حاج آقا بوتراب گفتم که فرمونداری اینجا، گفت شما امامت را بگید، یه قدید سرش پایین کن پیرمرد، حالا من باشم چند تا دلیل میارم میگم ابن داره واجبه فلان. میگفت سرش پایین انداخت، بعد از چند دقیقه سرش پایین گفت من که امامه نمیگیرم، من نمیگیرم. میگفت آمدم به فرمونداری گفتم که من گفتم، ایشون گفت من امامه نمیگیرم. گفت برو بهش بگو پس از این شهر برو. میگفت رفتم بهش گفتم که فرموندار میگه که اگر نمیگیری از این شهر برو. یه قدی فکر کرد گفت میروه. فرداش زن و بچه و فرزند همه پنج نفر میگفت کلفت بود، دستش گرفت در سی نهای کوه اونجا، اون زمان سابق اون لرستان و کردستان اتاقای درست میکردن برای تفنگ و اونطوری اتاق درست کرد، از شهر کوچ کرد در یکی از این اتاقا، دو سال اونجا مون، کسی دیگه میامد در شهر براش نون میخرید. بعد از دو سال خود پهلوی بیچاره شد، انگلیسی ها و آلمانی ها جنگیدند و فلان، پهلوی دستور داد و روحانیین آزاد. یه ذره فهمیده بود که این فشار به اینها، گفته بود روحانیین آزاد. خیلی میگو همون فرموندار دنبال من فرستاد برو به اون آقا بگو بیا. میگفت رفتم با حاج آقا بوتراب عرض کرد، با تشریف به سید بود، سید محترمی ملا بود مجتهد، میگفت با امامه بیام، یعنی اگه بی امامه است بازم نمیام. دو دفعه گفت با امامه بیام، گفتم بله با امامه بیام. خوش دامشا برای یه دونه امامه آدم اینقدر استقامت به خرج بده، تا اینکه اول سه جور لباس دارد، لباس پاسداری و لباس شخصی کت شلواری و لباس امامه ای، تبلیغ میره امامه سرش میزن میاد اینجا سر برانه و پا برانه، درست نیستیم، درست نیست. نمیخوام بگم گناه کبیره است، با وضع روحانیت نمیسازه. من به چند نفر از رفقان عرض کردم شمایی که اونجا میرید با این لباس مخصوص میروید، اگر یکی از اونها بیان اینجا تو خیابون شما را اینجوری ببینن، هر چه حرف زدی برمیگرده میگه من میگم دروغه، این چه اینجوریه. با پیلبانان دوستی یا بنا کن خانه ای در خورد پیل، هر چی مسخره میکنه، هر کار میکنه بکنه، هر که نمیکنه اولا دروغ آدم خیال میکنه، آمادگی داشته باشد. حالا این لباس خالی خالیه، وقت بعد از لباس تکلیف زیاد کنه، لباس انسان را محدود میکنه. آیت الله عظمای نجفی رحمت الله تعالی علیه، اون وقتی من حجره بودم قسمتی از رشدی ها و گیلانی ها مسیح دارالشفا میخواستن مؤمن بشن. ایشون به اعتبار سیادت و پیشنمازی حرم و اینا تشبه ارده بودن که امامه بزن سر اینا. امامه را گذاشت سر اینا، فهمود برید که تکلیفتون زیاد شد. هرچه دشمنی کفار دارن با امامه ها دارن، نه با علم. خیلی از افراد اونجا هستن که از ما ملاترن، با اونا دشمن نیستن. با این لباسون نمایشگر پیغمبر است. عربه، عرب لباساش اینجوری بوده، این نمایش میده. مرحوم آیت الله حسن تقی خونساری رضوان الله تعالی علیه، مؤسس نماز جمعه که واجبم میدونست، میخوندم. ایشون میفهمودن هیکل اهل علم که تو خیابون بازار راه میره یه نوع تبلیغه، مادامی که خلافش را مردم کشف نکنن، خود راه رفتنش اگر دو نفر مرافعه میکنند در اون بین یک نفر برد یک جناب سرهنگی سرتیبی سر لشکری هرچ، این غضبش زیاد میشه. یه آخون که میره اونجا میگه اللهم صل علی ما، شیطان نمیذاره دا به نام کنه هم اللهم صل علی، تمومش. این امامه یادش میاره، نه از این طلبه میترسه، از این طلبه نمیترسه. این امامه کاشف از این که پیغمبر و امام و امیرالمومنین و امام حسن و اینا همه اینجوری بودن، یادی از اونها میکنه، اون وقت رها میکنه. من خودم تجربه کردم. مرحوم آیت الله آسید مصطفی خونساری رحمت الله علیه که اخیرا یه سال پیش مرحوم شد، ایشون در یه محله اونجا نماز میخون، میدون میر مدرسه ستیه میگن، اونجا ایشون نماز جماعت، منزل چهار مردم بود، ما هم منزلمون چهار مردم بود، مجرد والدمون اینجا بود، چهار مردم اون برش یه اتاق کرایه کرد. دو نفر با هم ترافو داشتم به فاصله 30-40 قدم، یکی 5 تومن از یک کسی میخواست، اون یکی گفت 5 تومن بدون یکی فلان. بعد یکی از اینا گفت که آخر روز قیامت، این که یکیش که گفت روز قیامت معلوم میشه، اون یکی گفت قیامت کجا، این یه هوی کشیست که 2 میلیارد سال طول داره اونجا بره. آسید مصطفی رسید فرمود که بدبخت زنت برات حرام شد، اینجوری که تو او میکشی معناش نیست که قیامت نیست. اذا ما تبنا آدم قامت قیامت، وقتی که آدمی زاد که میمیره قیامت شروع میشه. حدیث این تا دید یه سیدی عبا و قبا و عمال دوشه بنا کرد، دندوناشو گرفتن روی پشت دست گزیدن، از بس فشار داد دستش زخمی شد. گفت من غلط کردم، پشت من 5 تومن قابل نیست، رو برد انداخت پیش، گفت 5 تومن اشتباه کرد، تموم شد. این معنای فرمایش آقای خونساری آسمان تقی که میفهمودن هیکل اهل علم تبلیغه. وقت بعد از این خودشو درست کنه، خودشو درست کنه. با خدا باید رابطه داشت، کارهاش برای خدا باشد، حرکات و سکنات و افعال و اقوالش، الا ماخرج که غالبا شیطان غافل میکند انسان را. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، یا قول حضرت یوسف یا قول زلیخا در سوره مبارکه یوسف، هر کدوم باشد مطلب مطابق واقع است. نفس همیشه اماره هم سیگه مبالغه است، یعنی دائما امر میکنه، نمیگذارد آدم آرام بگیره. سر سفره با زن، با بچه، با رفیق، با همو باسه، با استاد، با شاگرد، نمیگذار مواظب باشه. قضیه مالک اشتر که خیلی همون شنیدیم که یک کسی، این حاکم بود از طرف امیرالمومنین در یک شهری، والی بود به اصطلاح اون زمان، فوشش داد، هیچ نکن، رفت سرش پایین رفت، رفت مالک دنبال یکی دیگه آمد، گفت اینی که فوش داده میشناختی؟ گفت نه. گفت این مالک اشتره، این والی این شهره، اختیار شهر دست این، این نه از این که یه مسلمانی را چه فوش داده، از این مقامش ترسید که این را افتاد، لابد دوباره مأمور بفرستم و بیاد نرا بگیره دیگه. دوید یه مسجدی بود، در مسجد گفت یه همچه آدمی، گفت خود این آدم اینجوری رفت تو مسجد، دید داره وضو میگیره، افتاد به دست پاش، گفت من اشتباه کردم، غلط کردم، که نفهمیدن، نمیشناختم شما رو. مالک قسم خورد که به خدا قسم من نیامدم مگر اینکه وضو بگیرم، دو رکعت نماز بخونم، برای تو دعا کنم. برای تو دعا کنم. چه اینجوری هستی که خودی؟ چون مرحوم آیت الله حجت رضوان الله تعالی علیه اون زمان قبل از آمدن اون زعمای سلاسه معروف بودن، آقای بود، آقای صدر می آمد حجره متولی صاحب داری رحمت الله تعالی علیه که مرحوم شد، یه عمری خدمت همین طلاب رو گاه گاه ایشون تشمی آوردن، آمده بود حجره که الان متولی یکی دیگره، یک نفر امثال من رفته بود گفته بود من زیر گوش آقای حجت عرض دارم، دهنش را گذاشته بود زیر گوش آقای حجت فش داده بود که این شهریه چی شد، مریه چی شد، از این چیز حالا آقای حجت بگه بگیریدش. فرموده بود یه روزی به هم میرسه، تموش شد، یه روزی به هم میرسه، یعنی که اومد اینجا که نمیشه آدم حالا مثلا یه مرجع تقلید بگه بگیریدش. از این اخلاقها انسان از شاگردان اهل بیت ببیند مقداری حال میاد، متوجه میشد، و نظائر اینها را ما زیاد دارید در کتاب ها دیدیم، مقداری هم خودمون اینقدر مراجع دیده شده. مرحوم اسدالهادی شیرازی رضوان الله تعالی که بعد از آقای بروجردی 12 نفر از علمای تهران امضا کرده بودن که باید از ایشون تقلید کرد. اعما هم بود. زمان حیات آقای بروجردی چشمش آب آورده بود، از اونجا آمده بود تهران، طلاب رفتن دیدنیش و فران اینا، و در تهران گفتن دیر آمدی دیگه نمیشه، یه آب حاسد کرده. خیلی خوب، منظورم این جهته، بهش عرض کردن که طلاب آمدن باز دید کن. خیلی خوب، این خبر گفتن آصف عبدالهادی تشریف میارن مسئله فیضیه، زیلیوها را خاطر ما انداختن، فلان طلبه هم جمع شدن تو آمد نشست. یک کسی عرض کرد که اجازه بدید یک کسی بره بالای منبر از شما تشکر کند که زحمت کشیدید تشریف آوردید اینجا. فهمود که با بودن آقای بروجردی میترسم اسم مرا ببرد، خوب نیست. با بودن من نزدیک بودم، شنیدم خود. گفت با بودن بروجردی اسم مرا ببرد خوب نیست. موفق باشید، مؤید باشید. پاشد رو افتاد. این چجوریه که اگر مرجع تام و تمام اونجا نشسته باشد، من میل دارم که به منم بگن فلان و فلان و مهمان و القاب و فلان، بالاتر ببرن، از اون ببرن بالاتر. اینا معناش نیست که خدا را در نظر نداریم. خیلی شعبه دارد خدا در نظر نداشتن، خیلی. اطرق الالله، یکی از اساتید ما که ما حضرش درس میخوندیم در ولایت خودم، میگفت اطرق الالله به عدد نفوس الخلائق، به اندازه مخلوقات راه به طرف خدا باز شده. خودشو باید به خدا برسن. در مقابلش از طرق الی شیطان هم بعد نفوس خلاق. هر کسی را شیطان یه جور. ماها را که نمیگه دزدی کنید، چپاول کنید، خمر بخورید، علیازو. یه چیزهای میگه که بیرون مدرسه هیچ کس نمیفهمد و چی میگه. من خودم میفهمم و وقت شیطان مرا وادار به اون کار میکنه. اینا داستانهایی است که بزرگان و علما، یکی از حالات، یکی از طرف خدا میکشاند دیدن حالات بزرگان است و شنیدن اقوال بزرگان است. محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی رحمت الله تعالی علیه در اصفهان آورده بودن، چقدر تقاضی اون زمان صفویه اونجا بود، زمان صفویه بود، با شیخ بهایی مباحثه‌شون در گرفته بود. محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی رحمت الله علیه محکوم شد. یعنی گفت شیخ باهایی درست میکرد. اونی که همراهش بود میگه آمده منزل شبانه به من گفت که منزل شیخ باهایی میدونی کجاست، مرا ببرید. گفتم بله میفرم. اینا بردیم منزل شیخ باهایی، در گلباق کردید که شیخ باهایی آمد بیرون. گفت اون حرف هایی که شما فهم بودید جوابش اینه. درست حالش کرد. دیگه تو هم نه برگشت. تو را بهش عرض کرده بود شما اون موقع این مطالب یادتون نبود؟ گفته بود نه مطالب یادم بود. این چون شیخ الاسلام شهر بود، بزرگ شهر بود، در مقابل جمعیت ما داشتیم مذاکره میکردیم. اگر در مقابل جمعیت من حاکم بشن این محکوم، نظر مردم از این کم میشه، یقدی کاسته میشد، از شیخ الاسلامی به در نظرشون میفتد، میگن از این ملا مثلا چی. از اون طرف کسی را به جهل خودش آدم بذاره بمونه درست نیست. جمعش این است که شب بیام در خلوتی حالش کنم. این تالی تلو اسمته اینجور کارا، غیر از خدا هیچی در نظرش نیست. بی خود که نمیگن مقدس اردبیلی قداست داشته، نزاهت داشته، از اخلاق رزیله. و یکی از طرقش خود توکل به خود خداست. اشکو منکه الیکه، در خلوتی انسان بگه خدایا یک کار بکن که من خدایی بشم. کم کم میشود. اگر نمیشد نمیگفت قل انما اعظکم ان بواحده. موعظه در ممکناته، در محالات که موعظه معنا دارد. پس معلوم میشه میشه آدم همه ای کاراش قیامش برای خدا باشد، مثنا و فرادا. به این بزرگان که انسان دیده است، هیچ کدوم داعیه ریاست و شهوت ریاست و اونی که از همه به نظرش بدتر بود، آقای بروجردی ما دیدیم مسئله مرجعیت بود. میگفت بلا، اسم مرجعیت رو گفت بلا، گریه میکرد تو درس، میگفت این بلا به سر من ریخته. چینه بود کیف بکنه، لذت ببرد. که امام رضوان الله علیه در سنه 42 که نهضت روحانیت تقریبا شروع شد، مکرر منزلش میرفتیم. منزلهای پسندیده وجوهات که میآوردن پشتش میرمیشه سم امام و سم سادات یا مثلا چی یا مظالم میانداخت زیر میز، اصلا جیبش نمیذاشت میانداخت. بعد یکی دیگه میامد اینا رو جمع میکرد تو پلاستیک میگه خواهم داشت میگه یکی اتا مثلا پول آورده، پس پر دیگه کاربار را افتاد، پول دارم میارم. کاربار نی، در فکر دیگری بود، نه برای خودش. تا آدم اینجوری نشد نمیشد، نمیشد در دنیا. خب بالاخره خوب یا بد هر چیز میشه، گاهی وقتا هم بهتر از دیگری، لکن در عالم آخرت برای خودش و کلهم آتیه، در سوره مبارکه طه دارن و کلهم آتیه یوم القیامت فردن، هر کس تنها میره پیش خود، پیش خدا تنها باید داره. همشون کلهم یعنی کل واحد منهم آتیه، میان پیش خدا فردن، اجتماعی و گمخیش و نسب و حسب و کنب نمنشد و اکتسب عدبا. مگه حافظ نگفته است که حسن ز بصره، بلال از حبش، صهیب از شام، ز خاک مکه ابو جهل. این چه بول عجبی است؟ این سه نفر را این زاهد می‌دونست. بلال که معروفه، صهیب هم حتی عمر تعریفش کرده، گفته صهیب نعم العبد صهیب لولم یخف الله لم یعصه. اگر خدا هم در کار نبود و معصیت خدا هم عیب نداشت، این معصیت نمی‌کرد. اینا در ابن هشام در اما در خود مکه معظمه عموی پیغمبر، پسر عموی پیغمبر وضعشون خرابه. پس نسب و حسب مشکلترین آیاتی که به نظر بنده یعنی اینجوری که تلاوتش بر اون حتی از سوره براءت مشکلتر بود، تبت یدا ابی لهب، شخصی اسمشو برده، عموش هم بوده دینا به مردم. احتمال هم اول هم شبانه بیا سرشو ببره، چرا گمخشاش ها بسیج کند بیاند مثلا شبی خون بزنند، چرا؟ اما ماموریت داند دیگه. تبت یدا ابی لهب و تب ما اقنان و مالو و ما که خودشو زنشو و امرأت او هم مالت الحتب. به این سادگی به ما بگن برو سر منبر، این کت خدایی که شراب آورده در این ده، بگوین آدم درستی نیست. این کت خداست، رعیت ها اختیار دست اونه. اما خدا به این گفته بگو تبت یدا ابی لهب، بریده باد، یعنی نابود بود. ارتباط با خدا شجاعت میاره، شهامت میاره، بفرض مطابق وظیفه، نه در هر کجا همه جا همه چی به مورد. از جا تقیه واجبه، از جا مستحبه، از جا جایزه. این دعای مبارک اون هفته هم عرض کردیم، خدا امیر المومنین سلام الله علیه قسم داده از خداوند عالم را به چند کلمه، اسألو که به حق که، این کلمه حق که میدونید چقدر معنا داره؟ حق خدا از همه حقوق بالاتره، از پیغمبر و از امام و از پدر و از مادر و از همه بالاتره. میگه تو را قسم میدم به حقی که تو داری، و قدس که صفات سلبیه و اینا که و اسمائی که قسم میدم که چی؟ ان تجعلنی فی اللیل یوم من اللیل و النهار به ذکر که معموره، تو مرا جوری قرار بدی که شبانه روز آبادین یاد تو باشد. یعنی از این کلمه شریفه استفاده میشه که هر آنی که انسان یاد خدا نیست خرابه. ان تجعلنی فی اللیل یا من اللیل و النهار به ذکر که معموره، یعنی غیر از ذکر تو هیچ چیزی وسیله امران آبادی نیست. انسان در دنیا خواسته باشد خراب از دنیا نرود، گوشش خراب نشده باشد، چشمش خراب نشده باشد، روانه قلب بیرون اندرون، این باید ذکر که باشه. از این جوری استفاده میشه. و به خدمت که موصوله، این چسب به تو باشد، این ذکر تو پیوند باشد به خدمت تو، یعنی برای تو کار بکنم. خادم برای مخدوم کار میکند دیگه، برای خودش که کار نمیکنه که، میگه آب بیار آب میاره، برای این آب میاره. و به خدمت که موصوله و اعمالی اندکه مقبوله، نتیجه چیه؟ حتی تکونه اعمالی و اورادی کلها ورد واحدا، تا همه بشد یکی. مرحوم آشغال اکبر تربتی یکی از منبرهای معروف زمان آقای بروجردی بود، بعد از 6 ماه از وفات آقای بروجردی از دنیا، ایشون مکرر این شعر را میخوند، خیلی هم با صفا حرف میزد، میگفت ای یک دل ای صد دل، دل یک دل کن، گر کام تو بر نیاید اون گه گله کن. با همه کس انسان رابطه دارد غیر از خدا، ما میگه خدا حاجت من را در نمیاره. میگه ای دل نداری و صد دل داری، دل تو یکی کن، اون وقت اگه حاجتت بر نیامد اون وقت گله کن. حاجت هم یکی از گرفتاری هاست که آدم هر حاجت دارد همون لب دنیا هست، از دنیا اون بر نمیرد. خود انسان رابطه با خدا بالاترین حوائجه، انسان از خدا بخواد بلا واسطه، نه به واسطه اینها، به واسطه اینها وساعتی خداوند قرار داده. وابتغوا الیه الوسیله نحن الوسیله، روایات داره. بین خدا و خودتون وسیله قرار بدید. ائمه گفتن ما وسیله است. یه بیش از این مزاحم نشیم باش. اگر بتواریم به دعایی که بسید بودن برای شفای آیت الله از آقای گلپایگانی، اینها یک کسانی هستن که 200 من استخوان باید که 100 من بار بردارد. مسئله علم نیست، مسئله پول نیست، مسئله شهر، یعنی مسئله دیگریه. وزنه کم میشه. علما هر کجا که از دنیا میروند اون وزنه کم میشه. خیلی باید از عالم درخواست کنیم که وزنه ما سبک نشه. وزنه سبک بشد، یه دشمن خدا نکرده یه روز مسلط بشد، همه را پراکنده میکنه. این وزنه ها نگذاشتن حوزه از بین بره. وزنه ویلا بهانه به دستشون آمده بود، حوزه ها را میخواستن به هم بزنن، اصل روحانیت از بین ببرن. اون سرلشکری بود زمان پهلوی آمده بود بعد از رحلت مرحوم آیت الله حائری، پاهاش کوبیده بود توی مدرسه فیزیکه، گفته بود ما طلبه لازم نه تان دخترانه شود. عمدن توهینن رو گفته پشت حرم حضرت معصومه که دبیرستان دخترانه معنا نداره. اون وقت مرحوم آیت الله صدر متصدی این گونه امور بود، رفتن خدمتش گفتن یه داور بهش میکنه. داور هم چه حرفی زده؟ ایشون بلاواسطه تلگراف کرد برای خود پهلوی که داور هم چه حرفی زده. او جواب داده بود که در دفتر شاهنشاهی وارد نشده، ما نگفتیم. دو سه روز دیگر، نه برای این کلمه، برای جهاد دیگر، دیر جنبیده بود گرفتندش همون سرلشکر فرما. آمده بود گفته بود من 1000 دلیل دارم، عیاذ بالله خدا نیست. دو سه روز دیگه که رفته بود این جمله را امام در درس اخلاقشون میفهمودن پیغام داده بود که مفاتیح هاش خباس گمی را بفرستید در اینا عبرت بگیر آدم. یه قدرت دستش میاد، به قول حاج محقق خراسانی جفتک نزنه به خیالش که حالا یه قدرت دستش اومده بالا و پایین پایین، بالا حق ناحق ناحق حق. اینه درست آرام محلا محلا. اون کسی که مفاتیح برده بود بهش گفته بود، ایشون نبود، بهش گفته بود من 1001 دلیل دارم برای اینکه خدا هست. 1000 چی؟ یکیش همین که تو دیروز در گم گفتی خدا نیست، امروز میگی مفاتیح بفرستی، پس معلومه خدا هست. دعا معناش نیست که ارتباط با خدا دیگه، که از این حبس خلاص بشه، پس معلومه خدا هست. انسان غرورش نگیرد به قدرت، به مقام، به منصب، به علم، به اولاد، به مال، اینا همه اسباب غروره. فریب میدهد ما. اینا کسانی بودن که در زمان حاج شیخ چند تا شاگرد که مرحوم حاج شیخ تربیت کرده بود، خب دو تاشون از دست رفت، یکیش مرحوم آیت الله حاسد احمد خونساری بود، یکیش هم امام رضوان الله تعالی علیه. اینا تربیت شده حاج شیخ بودن. نمیدونیم حالا چه چیخ بنده خدمتشون نرسید، اما چه نیتی داشته است که اینا را اینجوری خالص بار آورده. یکی شما آیت الله عراقیه، یکی آیت الله گلپایگانی. اینا از زمانی که در عراق حوزه بود اینا میرفتن در عراق پیششون، در بعدن حوزه آمد گم. به فرمایش آیت الله عراقی میفهمونن سنه 32 مرحوم آیت شیخ 32 قمری مرحوم آیت شیخ آمد عراق، 8 سال در عراق بود، بعدن سنه 40 آوردندش اینجا. اینا وزنن، نه شهریه میدن. شهریه را یکی دیگه میتونه بده، این چیزی نی. ما باید دعا کنیم که خداوند تبارک و تعالی این وزنه های همه شهرها، حوزه های علمیه ای که موقعیت اجتماعی دارند و مردم اینا را به دینداری شناختن، اینا رو خداوند تبارک و تعالی هر جوری که خودش البته صلاح، اما وظیفه ما هم دعا کردنه. مرحوم آیت الله خونساری اینا رو آدم بگذر بشنوه. یه دفعه هم عرض کردم در درس اخلاقشون امام رضوان الله تعالی علیه پنجشنبه جمعه که صحبت میکرد غروب جمعه میگفت این دعا را بخونید. یه دعای مختصری بود، الله صلی علی محمد و آل محمد ودفع عنا البلاء المبرم من السماء انک علی کل شیء قدیر. هفت دفعه میگفت اینو بخون. در یک از این جمعه ها آقای خونساری سلامت خونساری مریض بود، موقع تهران نرفته بود، آقای بروجردی هم نیامده بود. فرمودن دعا کن این سید خوب بشه، در دنیا در تقوا نظیر نداره. خودش با اون مباحثه میکرد، میرفت منزلش. او تا اینکه یکی دیگر بگن استصحاب بکن، وقتی آدم خوبی بود حالا استصحاب بکن، خیلی فرق داره. از آخوند ملا علی همدانی پرسیده بودن حاج سید احمد خونساری را شما عادل می‌دونید؟ گفته بود حاج سید احمد بلغ عادلا، از همون قبل از بلوغش عادل بوده، اول بلوغش عادلا بالغ شده. از آیت الله عراقی پرسیدن حاج سید احمد شما عادل می‌دونید؟ فرموده بود از اسمتش بپرسید، عدالتش که حرف نداره. یه همچین چیزی واسه شیخ تربیت کرد. اینا همش اشباه نظاره، این سه چهار نفری که عرض کردم شبیه هم بودن، قرضشون خدا بوده و حفظ حوزه بوده و حفظ اسلام بوده. و هیچ کدوم را آدم حق ندارد دنبالش سر سوزن. لذا اینها در هر کجا که هستن، هم نجف خلوت شده دیگه، هم اینجا خلوت میشه. البته خداوند تبارک و تعالی حفظ میکند، مطابق روایتی که زمان همون دومی خیلی طلاب را اذیت میکردند و دستور دادن مشمولین را بگیرید و بگیرید فلان فلان را بمونه. همین آیت الله آزمای گلپرگانی فرمودن این حدیث ها شما خیلی هاتون شنیدید اما ذیلش را نشنیدید، من آوردم سر منبر این ذیل را بکنم که خاطر جمع باشید. تو درس در آخر زمان علم از کوفه غروب میکند و در قم طلوع میکند و منه ینتشر العلم الى سایر البلدان، و اون وقت میفهمودن زیرش دارد که این تا ظهور حضرت حجت هست. میفهمود صدرشون راست در آمده، زیلش هم راسته، اما صرف باید استقامت کرد وایستاد. در یکی از شهرستانها زمان طاغوت همین دومی گفته بودن طلاب این مدرسه باید از این مدرسه برن بیرون، ما خودمون محصل میام دسته سازمانی میارن اونجا میان درس بخونن. میگفت نامه نوشتم برای آیت الله گلپرگانی، وقت امام در نجف اشرف تبعید بود، میگفت نامه نوشتن که اینا میگن که طلبه ها برن بیرون، اونم متصدی اون مدرسه بود، بهشون بگم برن بیرون. میفهمود ایشون میگفت آقا جواب نشه بود که مادامی که تاکسی نیاوردن چهار دست پای این طلبه رو بگیرن تو تاکسی بندازن وردارن ببرن، به اختیار نروم. این میگن استقامت. بیارن طلبه را تو حجره در بیارن ببرن بیندازن تو ماشین. ما به این سرحد نرسیده نکنن این کار را. اونی که به من میگو الان زنده است. میگو رئیس سازمان امنیت اون شهر آمد، گفتم من از آقا پرسیدم، آقا اونا دیگه امید شما برداشتن، گفتن اینو نمیشه با این طایفه ما که یک یکی یعنی رسوا میشن دخه، یک یکی طلب آره چهار دست ما بگن تو، باید بگن که اینا رفتن شهر یه نداشتن ما یکی دیگه آوردیم، از این دروغا درست کنن. این میگن استقامت، چه برای حجره، چه برای مدرسه، چه برای امامه، چه برای لباس، در هر زمانی هر چه پیش آمد میکنن صفت بایست. الان که الحمدلله رب العالمین خداوند